أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز روز هشتم ماه ربیع الاول مصادف بود با روز شهادت امام به حق حضرت امام حسن عسکری علیه آلاف التحیت و ثنا، و روز تعطیلی بود به مناسبت شهادت اون حضرت. در تقویم ها روز اول این ماه رو بنابر قولی شهادت امام عسکری اعلام کرده بودن، ولی این هیچ مدرکی نداشت و ندارد. همون موقع من به بعضی از دوستان گفتم مرحوم آشخباس قمی کتابی دارد که تمام موالید ائمه و ایام شهادتشون رو نقل میکنه، اقوالی که در هر کدام هست، و راجع به شهادت امام عسکری یک نقل بیشتر نیست، و اونم روز هشتم ما نه روز اول. بنابراین اون هیچ مدرکی نداره. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف که موالید ائمه و ایام شهادتشون رو مطرح میکنه، راجع به امام عسکری علیه السلام همین رو نقل میکند. عرض کنم که اینجور دارد مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، میگه ولد فی شهر رمضان. امام عسکری در ماه مبارک رمضان به دنیا آمدن، و فی نسخت اخرى فی شهر ربیع الاخر. یه نقل دیگری هم برای ولادتشون نقل میکنه در ماه ربیع الاول سنه 232، ولی در مورد شهادت فقط همین یک نقل دارد. فرمود و قبض یوم الجمعه لثمان لیال خلون من شهر ربیع الاول، که شهادت اون حضرت فقط اینه، روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سنه 260. دیگه قول دیگری نقل نمی کند. پس ولو در ولادتشون دو قول هست، اما در شهادت امام عسکری همین یک نقل بیشتر نیست. بنابراین روز هشتم ماه ربیع، عرض کنم که روز شهادت اون حضرت که دیروز به همین مناسبت تعطیل عمومی بود و جلسات عزا هم معمولا شیعیان علاقمندان برپا میکنن، شرکت میکنن در سال 260. بنابراین 232 ولادتشون بوده، 260 شهادتشون. تقریبا عمر مبارکشون 28 سال 29 سال، خیلی جوان بودن امام. 28 ساله عرض کنم که به شهادت رسیدند. لقب اون حضرت عسکری، امام حسن عسکری. مادر بزرگوارشون ام ولد بود، و چند اسم برای اون خانم گفته شده که هم عالمه بود هم زاهده بود، دارای فضائل و کرامات بالایی بود، به نام سوسن، حالا اسامی دیگر هم گفته شده است، اون حضرت در این روز به شهادت میرسن و دفن فی داره فی البیت الذی دفن فیه ابو به سر من رعا. میگه مرحوم کلینی اون حضرت در همون خانه‌ای که به دنیا آمده بودن، در همون خانه پدرشون، همون خانه‌ای که پدرشون دفن شده، در همون خانه در سامرا اون حضرت دفن میشن. خداوند انشاءالله قسمت کند زیارت قبر مطهر این دو امام بزرگوار را و زیارت قبور ائمه عراق انشاءالله. این در مورد شهادت اون حضرت. امام عسکری رضوان الله تعالی علیه درباره فرزند بزرگوارشون ولی عصر ارواحنا له الفدا دو مسئولیت سنگین به عهده داشتند. یک مسئولیت حفظ اون حضرت از خطرات. امام زمان دشمن داشت، چون گفته شده بود که اون حضرت سلطنت روی زمین، خلافت روی زمین به عهده اوست و دشمنان را نابود میکند، از بین میبرد، تشکیل حکومت اسلامی جامعه میدهد. لذا دشمنها در مقام از بین بردن اون حضرت بودند. امام عسکری یکی از وظایفشون این بود حفظ جان امام زمان از خطرات. حتی ولادت این حضرت جوری بود که حمل مادرشون مخفی بود. بازرس‌های مأمور بودن بیان بررسی کنن ببینن امام بچه دار شده نشده، بچه دار میشه. خانم‌ها رو بازرسی میکردن. حمل مادرشون تا وقت این ولادت اصلا معلوم نبود که مادرشون این حامله بود، است حملش مخفی بود تا حین ولادت. و امام عسکری مأموریت داشتن اون حضرت رو از خطرات حفظ کنن. این از یک مسئولیت حفظ جان حضرت. مسئولیت دیگر این که خب خلیفه بعد از امام این آقاست، باید معرفی بشه، باید موثقین بزرگان از شیعه اون حضرت رو ببینن که نقل کنن بگن خلیفه بعد از امام عسکری کیست، ما دیدیم او رو. از این جهت بود که امام در مضیقه بودند. بعض از افراد و اصحاب موثق و بزرگ مرد رو حضرت می برد امام زمان رو در حال طفولیت ببینن که بعدا نقل کنن بگن ما دیدیم خلیفه رو، امام و بعد از امام عسکری رو. یکی از اونها احمد ابن اسحاق قمی هست، از علماء بزرگ، از راویان معتبر. احمد ابن اسحاق میگه من شرفیاب شدم محضر مبارک امام عسکری به این منظور، به قصد اینکه از اون حضرت سوال کنم خلیفه و امام بعد از شما چیست. میگه شرفیاب شدم محضر حضرت، همین که نشستم امام پیش دستی کردن. قبل از اینکه من سوالمو مطرح کنم که خلیفه بعد از شما، حجت خدا بعد از شما چیست، امام فرمودن که ای احمد ابن اسحاق، خدای متعال از زمانی که آدم ابوالبشر رو خلق کرده تا این لحظه هیچگاه زمین رو خالی از حجت و امام نگذاشته است. در هر عصری حجت از طرف خدا بوده در بین مردم و هدایت و راهنمایی مردم به عهده او بوده است و برکات زمین، برکات آسمان به برکت او نازل می شد و اوست که به برکت وجود او بلاها از روی زمین برطرف میشه. و اینا رو امام فرمودن که قبل از اینکه احمد ابن اسحاق سؤالی بکند که خلیفه چیست، امام خودشون فرمودن هیچگاه زمین خالی از حجت، خالی از امام نیست. میگه من وقت رو غنیمت شمردم و سوال کردم بین فرمانشات امام عسکری که من الخلیفه اول امام بعدک. یبن رسول الله خب فرمود زمین خالی از حجت نیست، امام همیشه بوده و هست، بعد از شما اون امام و خلیفه کیست؟ میگه تا این سوال رو کردم امام از جا بلند شدن با سرعت داخل اندرون رفتن، برگشتند دیدم یه آقازاده ای رو که مثل پاری ماه می درخشد در آغوش گرفته. آمدن فرمودن احمد ابن اسحاق خلیفه بعد از من، امام بعد از من این آقازاده است، به برکت این هست که زمین و آسمان برکاتشون رو نازل میکنه و بلا و مصیبت، گرفتاری ها، حوادث از دامنه عالم برطرف میشه به برکت وجود این مرد. میگه من، احمد ابن اسحاق میگه سوال کردم که یبن رسول الله آیا میتونم یه دلیلی از شما برای اینکه قلبم مطمئن بشه داشته باشم، یه دلیلی بفرمایید؟ یه وقتی میگه دیدم اون آقازاده صورتشونو به من کردن، یه بچه‌ای که در آغوش پدره، با زبان فصیح فرمودن احمد ابن اسحاق آیا بعد از این که با چشم خودت این معجزه رو دیدی و خلیفه بعد از پدرم رو دیدی، دنبال این هستی که یه دلیلی پیدا کنی؟ امام فرمودن که آیا دنبال دلیل میگردی بعد از این که به چشم خودت او رو دیدی و مشاهده کردی؟ عرض کنم که احمد ابن اسحاق میگه من خجل شدم، شرمنده شدم. امام فرمودن که اون آقازاده خلیفه بعد از من اینه که یملع الارض قسطن و عدلا. فرمودین آقا سمیع رسول الله هست، نامش نام پیغمبره و پر میکند زمین رو از قسط و عدل، کما ملعت ظلمن و جورا. بعد از آنی که ظلم و جور عالمو گرفته است، ولی این آقا میاد و پر میکند زمین رو از قسط و عدل. میگه دنبالش امام عسکری فرمودن والله لیقیبن غیبتن لا ینجو من الهلکه فیها الا من ثبته الله على القول بامامته و وفقه للدعاء بتعجيل فرجه. امام عسکری بعد از این که آقازاده رو معرفی کردن به عنوان خلیفه بعد از خودشون، قسم خوردن والله لیقیبن، این امام غایب میشد غیبت طولانی، غیبتی که طول میکشد به قدری که کسی باقی نمیماند به اعتقاد به امامت او مگر اون کسی که از طرف خدا توفیق پیافته باشد. خدا او رو موفق کرده باشد که درک زمان امام زمان بکند و از اون حضرت استفاده بکند، بهره ببره. تعبیر امام نصف والله لیقیبن، قسم به خدا او غائب میشد غیبت طولانی، که خیلی ها شک میکنن از اعتقاد به امامت او، دست برمیدارن برای خاطر طول عمر. خداوند انشاءالله ما را جزء یاران امام زمان، معتقدین به اون حضرت و کسانی که در محضر او بتونن از برنامه های او استفاده کنن قرار بدهد انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در این بود که راجع به زکات فطره گفتم، شرایطی برای اصل وجوب هست. در یه مسئله امام رضوان الله تعالی علیه شرایط مطرح کردن که گفتیم یکی این است که شخص مکلف باشه، بنابراین بر صغیر، بر مجنون، بر مغما علی زکات فطره واجب نمیشه، باید مکلف باشد. دوم این که حر باشد، مملوک نباشه. سوم این که غنی باشد، مال داشته باشد. اگر خودش کسی فقیره و مستحق زکات، دیگه او زکات فطره برش واجب نیست. این یه بحث بود. بحث دوم این بود که این شرایط در چه موقع باید جمع باشد تا وجوب زکات فطره شامل بشه. گفتیم دو تعبیر گفته شده. یکی گفتن مقارن غروب آفتاب شب عید، روز آخر ماه مبارک رمضان، مقارن غروب آفتاب روز آخر ماه رمضان که شب عید فطر است، باید این شرایط اون وقت جمع باشد، وقت وجوب است، اون وقت تکلیف زکات فطره به عهده افراد تعلق میگیره. یه تعبیرم که امام داشتن و جمعی فرمود غروب آفتاب، اما نه مقارن غروب، قبیل غروب، ولو یک لحظه قبل از غروب باید این شرایط جمع باشد که جامع لشرایط وارد غروب روز آخر ماه رمضان شب عید فطر باشه. حالا این را مطرح کردیم، دلیلش هم عرض کرد. بحث امروز مسئله سومی است که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنه و او راجع به این است که خب اون کسی که در این موقع شرایط درش جمعه و تکلیف وجوب زکات فطره برش میاد، چه کسانی را واجب میشد زکات فطرشون را بدهد؟ خودش تنهاست یا کسان دیگم واجب میشد که زکاتشون را بده؟ امام فرمود مسئله سه، یجب علی من استکمل الشرائط المذکوره اخراجها عن نفسه، زکات فطره رو واجب میشد بده از خودش و امن یعوله، نه تنها خودش، به هر انسانی واجب میشد زکات فطر، برای خودش زکات فطره بده و تمام کسانی که اون موقع تحت عائله او هستن، نانخور او حساب میشن. عرض کنم که اعم از این که واجب النفقه باشن یا واجب النفقه هم نباشن، اون موقع تحت ایلولت این هستن. فرماد ان نفسهی و امن یعوله، اونایی که تحت عائله او حساب میشن، من مسلمن و کافرن و حرن و عبدن و صغیرن و کبیرن، فرق نمی کنن. تمام اینایی که تحت عائله هستن ولو کافر باشد، یا عبد باشد باید زکات فطری اونها رو بده. فرمود حتی المولود قبل هلال شوال ولو به لحظته، اگر یه بچه اون موقع، موقع غروب آفتاب که ماه شوال طلوع میکند، در اون حال بچه به دنیا بیاد، چون در حالی است که زکات فطره واجب میشد، این بچه هم که اون موقع به دنیا آمد، فرمود قبل هلال شوال مولود به دنیا بیاد، ولو به لحظه، همینقدر که حین ولادت عرض کنم که هلال شده باشه، ماه شوال طلوع کرده باشد، مقارن با او یا یه لحظه قبل از طلوع، قبل از هلال ماه شوال بچه به دنیا اومده، واجب از زکات فطره او رو هم پدر بپردازد. این تعبیر امام هست، عرض کنم که در تحریر مرحوم محقق در شرای که مرحوم صاحب جواهر عبارت ایشون رو نقل میکنه، عرض کنم که ایشون اینجور دارد، بله، در شرای که هم مطلب صاحبش معتبر، صاحب عرض کنم که شرایع هست، هم کلام مرحوم محقق مزجه با ممزوج با هم. مرحوم محقق میفرماد بر این که بله، فما اجتماع شروط، اون وقتی شرایط، همون سه شرط چی گفتیم، شرایط جمع شد، یجب علی المکلف ان یخرجها، بر مکلف واجب میشد زکات فطره رو از مالش خارج کند، هم برای خودش، ان نفسه و ان جمیع من یعوله، باید زکات فطره خودشو و تمام کسانی که تحت عائله او هستند، فرضن او نفلن، میخواد عائله او باشن بالوجوب، مثل که واجب النفقه شن، یا نه واجب النفقه نیستن اما تحت ایلولت، نفلن مستحب، خودش قبول کرده که میهمانی کند این آقا را، چون میهمان او هست و تحت ایلولت او قرار میگیره، ولو واجب النفقه نیست، همینقدر که میهمانه و باید غذای او را بده، تحت عائله این حساب میشه، باید زکات فطرش هم بده. مرحوم محقق فرماد فرضن او نفلن، تحت ایلوله است، یا بالوجوب که واجب النفقه است، نه یا بالاستحباب مثل میهمان، او اباحتن او کراهتن. حتی مرحوم محقق اضافه میکند کسی که تحت ایلوله این، جزء عائله این است، نه واجب نه مستحب، نه به صورت واجب النفقشه نه مستحبی که میهمانه، اباحتن، عرض کنم که یک کسی رو قبول کرد که امروز عرض کنم که میهمانش باشد، مستحبم نبود، عرض کنم که خودش اومده این فرد، اینم قبول کرده بشیند، عرض کنم که میهمان باشد، پس نه مستحب است که عنوان میهمانی داشته باشد، خودش بلند شده اومده نشسته اینجا، نهار تحت موقع غروب آفتاب تحت ایلوله اون قرار گرفته، خود به خود نه واجب و نفقه است، نه این دعوتش کرده میهمان باشد. حتی فرمود او کراهتن، تحت ایلوله این در اومده کراهتن، خود صاحب منزل خوشش نمی آمد این بیاد اول افطار اینجا، قبل از افطار بیاد اینجا، اون خودش در رو باز کرده اومده تو، با کراهت صاحب منزل امشب میهمان او شده است، اینم باید زکات فطرشو بده. پس فرون او نفلن او اباحتن او کراهتن، بلکه مرحوم محقق اضافه میکند بل او حرمتن، ولو این که بودن او اینجا حرامه. عرض کنم که نخواسته این صاحب منزل، نهیم کرده، گفته بلند شو برو، ولی او نرفته، بالاخره نشسته، امروز غروب آفتاب اینجا نونخور این حساب شده. ولو با نهی، ولو با کراهت، حرام بود براش موندن تو این منزل. یا مثلا خود این صاحب منزل یه کسی رو حبس کرده تو مخونش، در منزل روش بسته، او بنده خدا میخواد بره، در روش باز نمی کند که بره، به وجه حرام او رو نگه داشته است خلاف میلش، اما ولو به وجه حرام او رو نگه داشته و در حین غروب آفتاب جزء ایالات این حساب می شد، باید زکات فطره او را هم بدهد. یه همچه تعمیمی در اینجا هست. مرحوم صاحب جواهر دنبالش فرماد بلا خلاف اجدو. این تعمیمی که گفته شد در کلام که واجب است زکات فطره این افراد رو ولو رو کراهت، ولو رو عرض کنم که نهی سری، جزء ایلوله اون حساب شدن، واجب از زکات فطره خودش و اونایی که تحت ایلوله او هستن، نانخور او حساب میشن، باید زکات فطره همشون رو بده. مرحوم صاحب جواب فرمود بلا خلاف اجدو فی، بله بلا خلاف فی شیء من ذلک، بیننا بین ما علماء شیعه هیچ خلافی نیست، این افراد رو باید زکات فطرشون رو بده. بله الاجماع به قسمیه علی، بلکه این اجماع محصل، اجماع منقول هم بر طبق او هست. این اصل وجوب و واجب است از چه کسانی زکات رو بپردازه، و دلیلش هم یکی اجماع، علاوه بر اون نصوص فراوانی هست که مرحوم صاحب جواهر فرمود یمکن دعوا تواتر حافی، شاید میشه ادعا کرد که روایات به قدری زیاد هست که رسیده به حد تواتر، هم روایات صحیحه دارد و هم روایات غیر صحیح ضعیف. روایات متفصلی در باب پنجم از ابواب زکات فطرت و وسائل شیعه، روایات رو مراجعه بفرمایید. یکی دو تا روایات رو عرض میکنیم. یکی از اونها صحیحه صفوان جمال است که مرحوم آقای لنکرانی هم در همین تفصیل شریعت در ذیل فرمایش امام این روایت نقل میکنه. صفوان جمال، روایت از نظر سند صحیح است، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفطره، سوال کردم از فطره که چه کسانی رو انسان باید فطرشون رو بده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفطره فقال، امام جواب دادن علی صغیر و کبیر و الحر و العبد، بر همه اینها واجب است زکات فطره اینها را انسان بپردازد، صغیر و کبیر، حر و عبد، ان کل انسان منهم سا، هر نفری چقدر؟ هر نفری یک سا، که رو بعد عرض میکنی. این یه روایت. عرض کنم که تمام کسانی که عائله این شخص هستن، میگه فطره چه کسانی رو انسان باید بده؟ فرمود صغیر، کبیر، حر، عبد، همشون. روایت دیگر صحیحه عمر ابن یزید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون عنده الضیف من اخوانه فیحضر یوم الفطر. سوال میکند از امام که آقا یه شخصی میهمانی دارد، یه شخصی عنده الضیف میهمانی دارد، من اخوانه از برادران دینیش دعوت کرده، این چند روزی میهمان او هستند، فیحضر یوم الفطر، روز فطر میرسه، شب فطر میرسه، این شخص میهمانم دارد، یؤدی عنه الفطره، فطره خودش رو که میزبان میده آیا باید فطره میهمانش هم بده؟ فقال نعم. امام فرمود بله، نه تنها اونه که واجب و نفقه، میهمان هم اگر اون شب تو منزل انسان هست باید زکات فطرش و واجبه بپردازد. امام فرمود نعم، باید زکات فطره میهمانم بپردازد. امام اضافه کردن الفطره واجبتون علا کل من یعول، تمام کسانی که عائله او حساب میشن در اون موقع واجب است فطرشون رو بپردازن، اونایی که تحت عائلن، یعنی اون موقع نانخور او حساب میشن، ولو واجب و نفقم نیست، میهمانه. الفطره واجبتون علا کل من یعول، تمام کسانی که این عهده‌دار عائله اونها هست، من ذکرن او انسا، صغیرن او کبیرن، حرن او مملوک، تمام اینها رو باید عرض کنم که زکات فطرشون رو بپردازید. خب بنابراین پس این روایات کثیرم هست، مراجعه بفرمایید. حالا اینجا دو تا روایت شما که روایتی است که مرحوم آقای فاضل لنکرانی هم نقل کرده، روایات دیگری هم هست که دیگران عرض کردم در کتاب وسائل مراجعه کنید، باب 5 روایات 2-3 صفحه روایات رو نقل میکند که مرحوم صاحب جواهر فرمود نزدیک به این است که به حد تواتر برسد این روایات. عرض کنم که تمام کسانی که عائله او حساب میشن واجب از فطره اونها رو بدهد. حالا اینایی که عائله حساب میشن یکی هم میهمانه، میهمان چه دعوتش کرده باشد، از قبل دعوت کرده آقا امشب افطار تشریف بیارید اینجا، یا نه خودش سرزده اومده بدون اینکه این شخص همینقدر که نانخور او حساب بشد، این عائله است و باید زکات فطرشو بده، که مرحوم محقق فرمود حلو ولو با کراهت هم اومده، ولو با حرمت این شخص او رو حبسش کرده، او میخواد بره، داد میزنه در رو باز کن من برم، در رو روش قفل کرده، میخواد نگهش دارد اینجا برای هر جهتی، خود اون شخص هم حاضر نیست، حرامن او رو نگه داشته است، اما همینقدر که امشب جزء ایلوله او حساب میشد، جزء ایالات او، عائله او حساب میشد، زکات فطرش بر این شخص واجب است. پس میهمانی باشد که مدعو دعوت شده، یا میهمانی است که دعوت هم نشده، حتی یه تعمیم بالاتر، چه این که این میهمان اون شب غذا بخورد چه غذا نخوره، سفره رو پهن میکنن، آب بفرمود، شام، افطار، میگه من غذا نمیخورم، میل ندارم، مریضم مثلا، تحت عائله او امشب حساب میشد ولو اینکه سر سفره غذا هم نخوره. پس شرطش خوردن غذا هم نیست، شرطش دعوت هم نیست که دعوتش کرده باشن با دعوت بیاد، شرطش این نیست که بیاد غذا هم بخوره. عائله، ایلوله، ایالات، اونایی هم که واجب النفقه هستن، مثل مثلا زوجه است، فرزند، پدر، مادر، اینا جزء ایالات هم. عائله تعمیم دارد ولو جزء واجب النفقه نباشن. عائله او، جزء نانخوره های او، اونایی که باید این امشب شامشون بده، افطاریشون بده، موندن پیشش که افطاری بخورن ولو نخوره چیز، اینا رو میگن یعول، کسی که اینها رو عائله قرار داده، عائله خودش قرار داده، نه ایالات. لازم نیست حتما اطلاق ایالات برشون بشد، همینقدر که جزء عائله او، کسانی که این تعهد دارد نان اونها رو، غذای اونها رو بپردازن ولو او نخوره، اینها جزء عائله. پس بنابراین در این مسئله سوم مرحوم امام خوند فرمان زکات فطره‌ای که بر این شخص واجب میشد از کی و از طرف چه کسانی باید این زکات فطره رو بده؟ عرض کردیم از طرف خودش و تمام کسانی که عائله او حساب میشن، نه ایالات. میخواد واجب النفقه باشد، میخواد واجب النفقه نباشد، مستحب باشد، مکروه باشد، حرام باشد، موندنش ای خودش نگهش داشته است، عرض کردیم تمام اینها رو باید زکات فطرشون رو بپردازد. حتی میهمان چه دعوتش کرده باشد چه دعوت نکرده باشد. حالا در این زمینه هم روایات دیگری هست که انشالله مطرح میکنیم، هم میزان در میهمانی، ضیف، چه کسی رو ضیف میگن، این هم یه بحثیست که انشالله متعرض میشویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.